خلق من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن شاء الله همه ما عاقبت بخير باشیم و اون چه خیر و خوبیست و خدای متعال برای بندگان صالحش مقدر و مقرر فرموده است شامل حال ما نیز بگرداند. صلواتی ختم کن. در شبهای گذشته بحث پیرامون یکی از موجودات این عالم یعنی ملائکت الله و این جنود بزرگ الهی در شبهای گذشته این بحث رو داشتیم و رسید به مسئله میکائیل. امروز یکی از عزیزان با من صحبت میکرد و میفرمودند که به هر حال خوب این مسئله توضیح داده نشد که میکائیل این ملک عظیم الشأن در این نظام هستی چه مسئولیتی و چه نقشی رو ایفا میکند به امر پروردگار عالم. ما برای توضیح بیشتر در این زمینه امشب آیات اول سوره مبارکه دخان رو خواندیم. در این آیات کریمه خدای متعال می‌فرماید شب قدر شبی است که یفرق و کل امر حکیم، هر امر محکمی مفروق عن میشه، یعنی مسلم میشود، یعنی خدای متعال در شب قدر اون چه که برای انسانها قرار است در یک سال رخ دهد در شب قدر اون مسائل ابلاغ میشود و به ضمیمه سوره مبارکه قدر اون چه که قرار است در یک سال رخ بدهد توسط ملائکه و روح نازل می شود که قرآن مجید می فرماید تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح هر امری رو نازل می کنند. این هر امر چیست؟ عنایت می‌فرمایید در یک سال، نه در یک لحظه. اگر ما بخوایم محاسبه کنیم، ما که نمی‌توانیم موجودات این جهان رو شماره کنیم. شماره موجودات جهان از قدرت ما بیرون است، نه موجودات جهان رو. موجوداتی که در یک شهر هستند، نه موجوداتی که در یک شهرن، موجوداتی که در یک خانه هستن. ما مورچگان رو نمیتوانیم شماره کنیم، ما ماهیان دریا رو نمیتوانیم شماره کنیم، ما پرندگان رو نمیتوانیم شماره کنیم، انسانها رو ما میتوانیم شماره کنیم مثلا، و بگوییم با یک اصطلاح سرشماری دنیایی آمار رو بگیریم از دنیا و بگوییم الان مثلا دنیا 6 میلیارد انسان روی این کره خاکی زندگی میکنن، اما حیوانات دنیا چقدر است؟ شما آماری در این رابطه نداریم الا حیوانات معدودی که قابل شمارش باشن. ماهیان دریا تعدادشون چقدره نمیدانیم، دیگر موجودات دریایی تعدادشون چقدره نمیدانیم، پرندگان تعدادشون چقدره نمیدانیم، درندگان تعدادشون چقدره نمیدانیم، اینها رو نمیدانیم و خیلی چیزهای دیگر رو هم نمیدانیم. شب قدر شبیست که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این کل امر چیست؟ در هر سال رویدادهاییست، حوادثیست، عده‌ای به دنیا میان، عده‌ای از دنیا میروند، حوادثی در جهان رخ میدهد، ارزاق، جانداران متولد میشوند، میمیرند، بیمار میشوند، سالم میشوند، غنی میشوند، فقیر میشوند و هزاران هزاران کمه، از حد و حصر بیرون است حوادثی که در طول یک سال اتفاق میفته. این حوادث بعضی هاش قطعی است، عنایت بفرمایید، بعضی از این حوادث قطعی است، فیها یفرق و کل امر حکیم، بعضی از این حوادث قطعی است. فرض بفرمایید یک کسی باید در این سالی که میرسد از دنیا برود، اجل محتوم و اجل قطعی اوست، اون اجل محتوم و اجل قطعی با دعا تغییر پذیر نیست، با صدقه و کار خیر عوض نمی شود، امریست حتمی و این شخص باید در این تاریخ از این دنیا برود. اما بعضی از چیزهاست که اینطور نیست. قرآن مجید این حقیقت رو در یک آیهی بیان کرده است، می فرماید يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. بعضی از چیزهاست يَمْحُ، اگر یک عجلی مثلا ابلاغ شد به قابض الارواح عزرائیل سلام الله علیه که این آقا امسال مدتش تمام شده و در فلان روز عزرائیل سلام الله علیه مأموریت پیدا کرده در شب قدر مثلا از باب مثال، یا در همون لحظه جان این شخص رو بگیرد، اما این عجل عجل حتمی نیست، این عجلی است. ان الدعاء يرد البلاء بعدما يا يرد القضاء بعدما ابرم ابراما، حتی تا این حد ملک هم نمیداند، تصور میکند روی موازین این شخص باید در این سال و در این زمان بمیرد، اما این عجل عجل حتمی نیست، این عجل معلق است. اون عجل حتمی شخص در لوح محفوظ عند الله مضبوط است، اما ملک در یک لوحی مسائلی بر او ظاهر می شود و بر اساس اون مسائل او تصور می کند که زید باید در فلان تاریخ از دنیا برود، در فلان تاریخ مریض شود. این علم ملک علم موقتی است و علم معلق است، تعلیقش عند الله، خدای متعال میداند. این شخص دعا میکند این شخص صدقه میدهد و اجل معلق او تأخیر میفته. اینو انسان نمیدونه، واقعش نمیدونه. نقل شده است در کتابهای روایی، هم روایت این آمده که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه وقتی از کنار یک جای عبور میکرد. حضرت عیسی سلام الله علیه پیغمبری بود که دائما در حرکت بود، سفر میکرد، این طرف و اون طرف میرفت. رسید یه جایی، دیدن که اینجا سر و صداست. سوال کرد حضرت مسیح سلام الله علیه که چه خبر اینجا؟ گفتن عروسیه، مراسم ازدواجیست. اسم این داماد عروس چیه؟ گفتن، گفت اینها مراسم جشن و مراسم عروسیشون فردا مبدل به عزا خواهد شد و داماد مثلا یا عروس فردا از دنیا خواهد رفت. این خبر رو داد، عبور کرد، فردای اون روز شد. خبر داده بود حضرت مسیح، خبری نشد. روز شام شد و هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ رویدادی و حادثه‌ای پیش نیامد. آمدن به حضرت عیسی عرض کردن آقا شما فرمودید حادثه‌ای رخ می‌دهد و این عروسی فردا مبدل به عزا خواهد شد. خبری نشد. ایشون تشریف آوردن در اون خانه و اون داماد رو خواستن، گفتن تو دیشب کاری کردی؟ گفت نه. فرمودن دقت کن، گفت ما غذایی که تهیه کرده بودیم و طعامی که طبخ کرده بودیم پس از آنی که خوردن میهمانان، سائلی در خانه آمد و اظهار گرسنگی کرد، من از این غذا به اون سائل دادم و شکمی رو سیر کردم. انسان گرسنه به وسیله غذای من سیر شد. گفت ممکنه من بیام تو غرفه شما و حجره شما؟ گفتن مانعی نداره. آمد داخل غرفه، اون بستر خواب اینها رو کنار زد از زیر. خب سابقا که اینطور نبوده، زمین بوده و روی گل فرش میکردن. دیدن که حیه و ماری است. فرمودن این مار مأمور بوده است که این داماد رو بگزد و به زندگی او و حیات او خاتمه بدهد، اما منم بر اون اساس. ایشون میدونسته که این اجل باید بیاد، اما نمیدانست که این اجل اجل معلق است. اون انفاق و اون اطعام باعث شد خدای متعال اجازه نداد به این حیوان که این حیوان بگزد شخص رو تا به زندگی او خاتمه بدهد. بنابراین مسئله آیه مبارکه که تلاوت شد، مسئله محو و اثبات، یک مسئله قرآنی است. قرآن می‌فرماید یمح الله ما یشاء و یثبت، و این ابلاغ می‌شود به ملائکه. اجرا کنندگان اوامر پروردگار ملائکه هستند، ملائکه‌ای که اوامر الهی رو انجام می‌دهند و از آیات اینطور استفاده می‌شود که اینها مأمورینی هستند در انجام اوامر هیچ گونه از خودشون فتوری و ضعفی نشان نمیدن. دیشب خوندیم و سابقات سبقا، اما همه چیزها رو ملائکه نمیدانن. میکائیل سلام الله علیه در این نظام بر اساسی که عرض کردیم، یعنی اساس تقدیر در موجودات و ابلاغ این تقدیر به ملائکه، ملائکه موظفن دستورات حضرت حق رو انجام بدن، اما با واقع امر و علم محتوم اینها بیگانه هستند و از علم محتوم الهی خبر ندارن. حالا حوادث فراوانی که در دنیا اتفاق میفته و در دنیا رخ میده، مسئله ارزاق هست، مسئله ولادت هاست، جا به جایی هاست، پیش آمد هاست، امراض است، قبض و بست رزق است، تمام این مسائل گویا در اختیار این ملک عظیم الشأن و سایر ملائکه‌ای باشد که دیشب اشاره کردیم. و المدبرات امرا، اینها امر حضرت حق رو تدبیر میکنن. من خیال میکنم توضیح در این زمینه بس باشه، عبور کنیم و ملک دیگری که از ملائکه عظیم الشأن هست، یعنی حضرت عزرائیل سلام الله علیه هم امشب نامی داشته باشیم، ببینیم چه مقدار میتوانیم راجع به این ملک صحبت کنیم. یه صلواتی مرحمت کنیم. همونطوری که مستحضر هستید و زیاد از گویندگان شنیدید و از آیات کریمه قرآن مجید هم این چنین استفاده می شود، عزرائیل چهارمین ملک عظیم الشأن سلام الله علیه مسئول قبض روح و گرفتن جان، و این اختصاص به بشر هم ندارد که کسی تصور بکند ملک فقط جان انسان رو قبض میکند. من آیه رو بخوانم ببینید از آیه چی استفاده میشه. ما تنها جاندار نیستیم، جاندارهایی در این عالم هستند. قرآن میفرماید قل یتوفاه ملک الموت الذی وکل بکم. این وکل بکم، ضمیر کم خطاب به عقلاست، یعنی انسانها، اما مسئله قبض روح اختصاص به انسانها ندارد. آیه دیگری رو من میخوانم ببینید. الله یتوفل انفس حین موتها. انفس جمع نفسه، انسان که فقط نفس ندارد و جان ندارد، تمام موجودات جاندار اینها جان دارند. بله روح ها فرق می کند، حیوان روح حیوانی دارد و انسان روح انسانی دارد، نفس ناطقه دارد، اینها فرق می کنه. اما به هر حال قرآن می فرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، خداست که جانها رو قبض می کند. عزرائیل از آیهی که تلاوت شد الان استفاده می شود که مسئولیت قبض روح و گرفتن جان رو ایشون عهده داره و قرآن مجید از این ملک تعبیر کرده به ملک الموت. اسم نمی بره اما می فرماید ملک الموت. قل یتوفاه ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموتی که موکل به شماست، او جان شما رو قبض می کند. این عزرائیل چگونه جان رو قبض می کند؟ این از اسراری است که ما نمی دانیم. عنایت بفرمایید من این رو یه مقدار توضیح بدم با استمداد از یک خطبه‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارم. صلواتی بر آمد بفرمید. علی علیه السلام می‌فرماید یکی از عجایب این است، خب انسان‌هایی که روی زمین هستند ازرائیل سلام الله علیه اونها رو قبض روح می‌کند، اما قبض روح اختصاص به انسان‌های روی زمین که موجودن، جان دارن، حیات محسوس دارن، اختصاص به اینها ندارد. بچه را هم در رحم مادر، جنین را هم در شکم مادر، چون طفل نزدیک 4 ماهش که می شود در شکم مادر، در او ولوج روح می شود و روح در او دمیده می شود. از 4 ماهگی به بعد مادر احساس می کند که طفل در شکم او حرکت می کند، حرکاتی دارد. خب این طفل جان دارد. حالا احیانا اگر این طفل در شکم مادر جان داد، جان همین کودک در شکم مادر را عزرائیل قبض می کند. این رو چطور قبض می کند؟ این سخن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. چگونه قبض می کند؟ عزرائیل از دور، آیا مثل این دستگاه هایی که کنترل از راه دوره، مثلا این طوری اشراف دارد و این طوری کنترل می کند و قبض روح می کند، یا این که به شکل دیگری است؟ من یک دونه روایت میخوانم، نسبتا روایت مفصلی هست اما روایت جالبی است. این روایت خیلی از مشکلات رو پاسخگوست. حتی ممکن است در کره زمین، حالا ما سراغ سایر موجودات نرویم، الان در کره زمین 6 میلیارد انسان زندگی میکند و کره زمین یک کره پهناوری است. انسان‌ها در نقاط پراکنده و مختلف این کره زندگی می‌کنند. در یک آن ممکن است هزارها انسان هلاک شوند، درگذرند، جان بدهند. عزرائیل سلام الله علیه چطور همه اینها را قبض روح می‌کند و چطور جان همه اینها رو عزرائیل میگیره؟ این موجود چگونه موجودی است که اینطور اشراف به عالم دارد و اینطور تسلط بر عالم دارد؟ در یک لحظه میتواند همه جا باشد و همه جا حضور داشته باشه. یه روایتی رو من میخونم، روایت جالبی است. این روایت جوابگوست، اون وقت یه جواب دیگری هم هست، اون جواب دیگرم اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. صلواتی بر رحمت کنید. رسول خدا می فرماید در شبی که مرا به معراج بردن، جریان معراج رو یکی دو شب قبل عرض کردیم، پیغمبر یک اسراء داشتن از مسجد الحرام تا مسجد اقصا و یک معراج داشتن. معراج سیر نبوده، سیر روی زمین نبوده، عروج بوده است و در اون عروج به آسمان ها رفتن، انبیا رو ملاقات کردن، اما سیر سیر زمینی بوده. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این سیر زمینی بوده، این معراج نیست. معراج عروج است، بالا رفتن است، از زمین جدا شدن است. رفت پیغمبر در شب معراج، دنا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا، که اشاره شد و در شب معراج رسول خدا انبیا رو دید، با انبیا نماز گذارد، با انبیا صحبت کرد و در بهشت وارد شد و آتش رو مشاهده کرد و جبرائیل همراه پیغمبر بود، چیزهایی که قرار بوده معرفی بکند به رسول خدا معرفی کرده. خیلی داستان معراج هم داستان عجیبیه. خود پیغمبر می‌فرماید من همینطوری که به معراج می‌رفتم ملکی از ملائکه رو دیدم که او دارای هیبتی بود و نگاه کردم دیدم که در میان یک لوحی که برابر اوست به اون لوح نظر می کند. گفتم یا اخی جبرائیل من هذا الملک، این ملکی که در این لوح نگاه می کند کیست؟ عرض کرد یا رسول الله هذا هادم اللذات و منقص الشهوات و قاطع الامنیات، این کسی است که لذات را از میان بر می دارد و می برد، شهوات را نقض می کند. این قابض الارواح یا رسول الله این عزرائیله. پیغمبر خدا می فرماید من رفتم جلو و سلام کردم، سرش رو برداشت، جواب سلام داد و جبرائیل معرفی کرد که ایشون پیغمبر خداست. رسول خدا می‌فرماید که من به عزرائیل گفتم شما چگونه قبض روح انسان‌ها رو می‌کنی؟ در یک لحظه افراد مختلف در جاهای متعدد جان میدن و تو مأمور قبض روح انسان‌ها و گرفتن جان اونهایی و باید حضور پیدا کنی. حالا انشاءالله تو بحثای فردا شب یا شبهای آینده خواهیم عرض کرد که انسان عزرائیل رو هنگام مرگ از روایات استفاده میشه میبینه، حتی بعضی ها عزرائیل رو قبل از مرگ هم دیدن. در روایات هست حضرت زهرا سلام الله علیها او لحظه آخر نظر تندی کرد و فرمود من عزرائیل رو دارم میبینم. و عزرائیل رو از آیات هم این معنا استفاده میشه، انشاءالله آیات رو شبهای بعد خواهیم خوند. البته من حالا نمیگم این که این بحث رو میذاریم برای فردا شب همه انسان ها رو عزرائیل قبض روح میکنن، نه اینطور نیست. از آیات کریمه قرآن مجید استفاده میشه که عزرائیل اعوانی دارد، الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، معلوم میشه ملائکه ای هستند که اونها هم قبض روح میکنن، اینها اعوان عزرائیل هستند در گرفتن جانها. تنها حضرت عزرائیل نیست، اما این مسئولیت در هر حال مربوط میشه به این ملک و حضرت عزرائیل سلام الله علیه، ایشون این مسئولیت رو ایفا میکنه. پیغمبر خدا به عزرائیل فرمودن که شما چطور انسانها رو در یک لحظه در جاهای مختلف عالم ممکن است جان بدهند؟ اینا رو شما مأموریت داری و مسئولی باید اینها رو قبض روح کنی. عرض کرد بله یا رسول الله. فرمودن چطور اینها رو قبض روح میکنی؟ من عین عبارت روایت بخونم زیباست، وقت بعد ترجمه میکنم. عرض کرد یا رسول الله الدنیا اندی کدر همین فی کف رجل یقلبه. عرض کرد یا رسول الله این دنیا نه زمین، ممکنه یه موجوداتی در آسمان باشن که اونها رو قرار باشه قبض روح کند عزرائیل، ما فقط موجودات زمینی رو میبینیم، دنیا را خدای متعال اون شهوات رو نقض میکند. این قابض الارواح یا رسول الله این عزراییله. پیغمبر خدا می فرماید من رفتم جلو و سلام کردم، سرش رو برداشت جواب سلام داد و جبرائیل معرفی کرد که ایشون پیغمبر خداست. رسول خدا می فرماید که من به عزراییل گفتم شما چگونه قبض روح انسانها رو می کنی؟ در یک لحظه افراد مختلف در جاهای متعدد جان میدن و تو مأمور قبض روح انسانها و گرفتن جان اونهایی و باید حضور پیدا کنی. حالا انشاءالله تو بحثای فردا شب یا شبهای آینده خواهیم عرض کرد که انسان عزراییل رو هنگام مرگ از روایات استفاده میشه میبینه. حتی بعضی ها عزراییل رو قبل از مرگ هم دیدن. در روایات هست حضرت زهرا سلام الله علیها او لحظه آخر نظر تندی کرد و فرمود من عزراییل رو دارم میبینم. و عزراییل رو از آیات هم این معنا استفاده میشه. انشاءالله آیات رو شبهای بعد خواهیم خوند. البته من حالا نمیگم این که این بحث رو میذاریم برای فردا شب همه انسان ها رو عزراییل قبض روح میکنن، نه اینطور نیست. از آیات کریمه قرآن مجید استفاده میشه که عزراییل اعوانی دارد، الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. معلوم میشه ملائکه‌ای هستن که اونها هم قبض روح میکنن. اینها اعوان عزراییل هستن در گرفتن جانها. تنها حضرت عزراییل نیست، اما این مسئولیت در هر حال مربوط میشه به این ملک و حضرت عزراییل سلام الله علیه. ایشون این مسئولیت رو ایفا میکنه. پیغمبر خدا به عزراییل فرمودن که شما چطور انسانها رو در یک لحظه در جاهای مختلف عالم ممکن است جان بدهند؟ اینا رو شما مأموریت داری و مسئولی باید اینها رو قبض روح کنی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمودن چطور اینها رو قبض روح میکنی؟ من عین عبارت روایت بخونم زیباست، وقت بعد ترجمه میکنم. عرض کرد یا رسول الله الدنیا اندی کدر همین فی کف رجل یقلبه. عرض کرد یا رسول الله این دنیا نه زمین، ممکنه یه موجوداتی در آسمان باشن که اونها رو قرار باشه قبض روح کند جبرائیل عزراییل، ما فقط موجودات زمینی رو میبینیم. دنیا را خدای متعال اونچنان در برابر من کوچک قرار داده و در قبضه قدرت من است، مثل اینکه یک کسی یک درهم بگذاره تو دستش زیر و رو کنه. دنیا در برابر من این چنین است. بعد عرض کرد یا رسول الله، جالب این قسمت دوم روایت، عرض کرد یا رسول الله این مهم نیست، بالاتر، انی اتصفح کل یوم فی کل بیت خمس مرات، من 5 بار در روز به خانه ها سر میزنم و به اونها میگم آماده باشید، منتظر باشید که فرمان میاد و دستور خدای متعال است برای قبض جان شما که من بیام و قبض روح کنم. ما واقعش نمیتونیم هضم کنیم، تقصیرم نداریم، چون ما یه موجود محدودی هستیم. میگن به مورچه گفتن که دنیا چقدر بزرگه؟ گفت به اندازه خانه من. چون او فقط محیط خانه خودشو میدانه. ما هم روی این زمین هستیم، خیال میکنیم همین هرچه هست. اما عظمت الهی و قدرت الهی و مسئولینی که فرمان بردار حضرت حقان ما نمیدونیم. جا دارد اینجا بازی نکته ای را عرض کنم. در بعضی از روایات وارد شده است، رسول خدا به اسرائیل فرمود آیا شما در قبض روح افراد از افراد اجازه هم میگیری؟ عرض کرد نه یا رسول الله. حالا باز اینو تو بحث فردا شب عرض خواهیم کرد. حتی از انبیا هیچ پیغمبری رو در قبض روحش اجازه نگرفته اسرائیل از اون پیغمبر. فقط در جریان حضرت نوح یه جریانیست فردا شب از عرض می شود که امالی صدوق عرض می خواهیم کرد، یه مختصری. و یه جریانی هم راجع به داوود نبی هست، اونم اگر یادم نره فردا شب عرض خواهیم کرد. اما در قبض روح افراد اسرائیل سلام الله علیه استیزان نمی کند الا از رسول بزرگوار اسلام استیزان کرد. وقتی آمد برای قبض روح پیغمبر فرمود رسول خدا صبر کن تا جبرائیل بیاد. جبرائیل آمد و پیغمبر خدا فرمود جبرائیل با امت من خدای متعال چه می کند؟ میگن این آیه رو مجدداً نازل شد و لسوف یعطیک ربک فتردا. اون وقت فرمود الان تاب لی الموت، مرگ برای من آسان شد وقتی رسول خدا سرنوشت امتش رو فردای قیامت دانست که انشاءالله شفاعت است. بقیه مباحث رو میگذاریم راجع به ملک الموت برای فردا شب. امشب راجع به بین راه و جریان این راهبی که سر مقدس امام حسین علیه السلام رو گرفت، من هم روزه بخوانم و هم یک شرح کوتاهی رو عرض کنم. یک محلی است بین حلب و حمص از بلاد شام، بین حلب و حمص بهش میگن قنسرین، اسم قدیمیش هست تو کتابهای معجم هم به همین اسم آمده قنسرین. در گذشته یک مرکز بزرگی بوده، اما امروز بنده الان نمیدونم، خیلی آشنا نیستم با سوریا ببینم الان هم قنسرین هست یا نیست. اسم منطقه ایست به نام قنسرین. اهل بیت از بلد که راه افتادن، از حلب که راه افتادن به طرف حمص، بین راه رسیدن به این شهر. شب شده بود، هوا تاریک شده بود، دروازه شهر رو بسته بودن، مجبور شدن بیرون دروازه توقف کنن. و اینها معمولا سرها رو تو صندوقها میگذاشتن، به شهرها که میرسیدن برای نشان دادن به مردم شهر سرها رو می آوردن بیرون، به نیزه می زدن تو شهرها می گردوندن و بگن که ما با دشمنان یزید چیکار کردیم. اینها از شب سرها رو از صندوقها در آوردن، آماده کردن، به نیزه زدن که صبح وقتی می خوان وارد شهر بشون سرها آماده باشه. عجیب اینه، این جریانی که بنده الان دارم عرض می کنم ابن حجر صاحب سوائق المحرقه، یکی از بزرگان اهل سنته، اونم نقل کرده این ماجرا رو. میگوید خارج شهر یک صومعه بود مال یک راهب نصرانی، و معمولا در میان نصارا این حالت بوده یه عده عزلت میگزیدند، از مردم از جامعه جدا میشدند، می آمدن خارج شهر مشغول عبادت می شدن. این شخص هم تو دیرش بود، تو صومعهش بود، در صومعه هم بسته بود، مشغول کار خودش بود. سر امام حسین هم اینا زده بودن به نیزه، حالا به دیواری، به اصطلاح کوهی، هر چه بوده گذاشته بودن. ایشون از روزنه دیرش نگاه کردی تو این شب ظلمانی تار یک نوری ساطه است. آمد بیرون و دید یک سری است این نور از این سر ساته است. آمد سراغ لشکر، کسانی که سرها رو می بردن، حاملین سر، گفت رئیس شما کیه؟ رئیس رو معرفی کردن. گفت من این سر رو امشب می خوام. گفتن نمیشه، ما این سر رو می خواهیم ببریم شام دمشق و از یزید ابن معاویه جایزه بگیریم. گفت چقدر جایزه به شما میدن؟ گفت 10,000 درهم مثلا. گفت من 10,000 درهم به هم ارث رسیده، ارث پدرم هست، این 10,000 درهم رو نگه داشتم، من 10,000 درهم میدم به شما، شما امشب این سر رو به من بدید، صبح هم ضمانت میکنم تحویل بدم. سر رو گرفت. اینطور در نقل وارد شده، وقتی سر رو آورد داخل دیر و گذاشت برابر خودش، یک وقت یک صدایی شنید، نه از سر مقدس، از یک هاتفی. این سر، سر سار الله است، سر خون خداست، سر پسر پیغمبر است. شاید 20 شب قبل بود، ما وقتی روزه خانه خولی رو خوندیم، طبری هم حتی نقل کرده که شب وقتی زن خولی آمد بیرون، دید از اطراف سر یه نوری ساطه است و صدای تسبیح شنیده میشه. اطراف این سر مقدس رو ملائکه احاطه کردن. یک صدایی شنید، فاذن بهاتف ینادی توبالک ایها الراهب، ای راهب خوشا به حال تو، تو عجب مهمانی داری امشب، خوشا به رحمان تو. یک مرتبه راهب دگرگون شد، این چه صدایی است میشنود؟ وقتی فهمید قصه عادی نیست، دو تا اعجاز رو تماشا کرد. اعجاز اول نوری که از سر ساطع بود، و اعجاز دوم صدای هاتفی که میگوید توبا لک ایها الراهب، و توبا نسبت به مهمانی که تو امشب داری. فهمید این سر سر آدینی، سر یکی از اولیاء خداست. صدا زد ای سر، تو رو به حضرت مسیح سلام الله علیه خودتو معرفی کن، من تو رو بشناسم. یه مرتبه دید لبهای ابی عبدالله باز شد و لب به سخن گشود، صدا زد راهبا من زاده پیغمبرم، راهبا من زاده پیغمبرم، من حسین نور دو چشم حیدرم، من شهید کربلایم، نام من باشد حسین، کشده از تیغ جفایم، نام من باشد حسین، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء، انا القتيل بكربلاء، انا الغريب، انا العطشان. همین جملات و گفت و لب از سخن فرو بست. راهب تا این جملات و شنید خم شد، صورتش رو به صورت حسین گذاشت، صدا زد آقا حالا که من شما رو شناختم، پیش جدت منو شفاعت کن. فرمود نمی شود مگر این که مسلمان بشوی. شهادت اینو به زبان جاری کرد، دیگه امام حسین لب فرو بست، راهبم نجزده برابر سر، عجب مهمانی دارد امشب. تا صبح گریست و اش ریخ، اول صبح سر و برداشت آورد تحویل بده به اون کسی که رهبر این گروه بود. گفت من یه خواهشی از شما دارم، خواهشم این از دیگه این سر و بالای نیزه نزنید، آخه این ضربه ضربه پیغمبر شما. راهب تو نمیخواستی سر و به نیزه بزنن، اما جاد خالی بود شام، یزید با چوب لبهای ابی عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله. خدایا ما را بیامرز، برکات و الطافت رو بر ما و مجلس ما نازل بگردان، همه مرزار و لباس عافیت بپوشان، به محمد و آل حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرم کن، مملکت ما، نظام ما، علمای ما، مسئولین ما، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. این توسلات رو از همه ما خصوصا بانیان و سایان و خدمتگزاران و شرکت کنندگان به شایستگی بپذیر. فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان و عجل فی فرجه.